خیلی سپاسگزارم از اینکه تماس گرفتی با همون، دمت هم گرم که عشق و محبت و از اینجور چیزای باحال میذاری توش. هم میدونه هر چیزی دوست دارید بذارید، عشق و محبت، یخچال خونه،
خود خونه خیلی کامل تره دیگه. آره، خونه تو با خودت ببرید،
خاطرات خوب، هر چی که دوست دارید. 30094 در اختیارتونه، تماس هم بگیرید. مثل این عزیزانی که الان تماس گرفتن ما کیف میکنیم. 2265 2465 2265 2466
سلام، روز بخیر، خوب هستین، سلامتین. یکی از جای دیدنی نزدیک خودمون همین قزوین علموته. یه بار ما داشتیم میرفتیم سوار این خط که قزوین شده بودم، دانندش یه پیرمرد عینکی بود، چشیده بود به فرمون و به جاده نگاه میکرد، شیشه ماشینم بخار گرفته بود. راننده گفت پسرم جاده رو میبینی؟ گفتم نه زیاد واضح نیست پدر جان. گفت ایرادی نداره، منم چیزی نمیبینم، تو باید ببینی، قرار منو سالم برسونی. آقا چه وضعشه؟ رضا نیک هستم، خوش باشید. خدا
رضا نیک هستن، نمک جون گروه، هم از پیام هاشون پیداست هم از تماس تلفنیش. متشکرم از تو. ضمن اینکه فریبرز، آقا فریبرز ما رو میشنوه، فقط گفته سلام فریبرز.
همین؟
آره. خیلی لطف کردی واقعا. آقای بهرعلی ملک آذر هم پیام دادن از روستای چلی که میان دواب، گفتن که لطفا حاضری منو بذارید، من تو راه هم با موتور، رو موتور چیز نک پیام ندیم.
آره ما یه ذره نگران شدیم آقای ملک آذر.
الان به مقصد رسیده باشین، متشکرم که ما رو میشنوید.
سپاسگزارم از اینکه همراهمون هستین. 7:02 دقیقه است و چمدون رادیو تهران تقدیمتون میشه. بخشی رو میخوایم تقدیمتون بکنیم، چمدونی رو میخوایم باز کنیم با عنوان گردشگری ادبی که خانم دکتر آرزو کرد دربارش صحبت میکنن.
اگر علاقمند ادبیات و در این حال گردشگری هستین و ساکن تهران هم هستین، با من همراه باشین که پیشنهادهای جذابی براتون دارم. سلام، من آرزو کرد هستم، پژوهشگر حوزه گردشگری سالمندی و توی برنامه که تا الان داشتم صحبتام حول گردشگری برای افراد بالای 60 سال بود، ویژگی‌ها، الزامات و همینطور انواع گردشگری مورد علاقه اونها. توی برنامه قبل بحث و صحبت درباره گردشگری ادبی شروع شد و اتفاقا اینکه از انواع گردشگری هستش که مورد علاقه افراد گروه سنی بالای 60 سالم هست و در واقع ما به این پرداختیم که چطور نویسنده‌ها و کلاً مشاهیر ادبی و آثارشون و فضاها و اماکنی که به نوعی به اونها ارتباط پیدا می‌کنه میتونن تبدیل به بهانه و موضوعی برای سفر بشن و این هم متوجه شدیم که گردشگری ادبی میتونه جنبه‌های مختلف داشته باشه، مثلا سفرهایی که مبتنی بر مکان هستش که مثلا حالا اون مکان میتونه محل زندگی یه نویسنده باشه یا محل کارش یا محل خلق آثارش و آرامگاهش و غیره. دسته دیگه سفرهای مبتنی بر رویدادن، یعنی ما یک رویدادی که ماهیتش متکی به یک سوژه ادبی هستش باعث میشه که گردشگرا برن و توی اون رویداد شرکت کنن که خب مثلا یکی از موفق ترین هاش توی دنیا ما میتونیم به اون مراسم بزرگداشت مولانا اشاره بکنیم که هر ساله داره توی اونیه برگزار میشه و گردشگرای زیادی هم از دنیا در واقع راهی ترکیه میشن شرکت توی این رویداد. و یه بحث دیگه هم سفرهای روایت محور هستش که سفرهایی که با تم ادبی با حضور یک راهنمای راوی برگزار میشه و اون هم خب جز سفرهای جذاب است. حالا امروز من میخوام بیام بگم که شهر ما تهران چه ظرفیت هایی داره برای گردشگری ادبی. ببینی تهران فقط پایتخت سیاسی و اقتصادی ایران نیست و حالا به خاطر قدمتش و همینطور اتفاقات و آدم هایی که به خصوص توی 150 سال اخیر توی خودش جا داده، شهری هستش پر از رویدادها و داستانها و شهری که در واقع توی هر محله و خیابونش ما میتونیم رد پایی از یک شاعر، نویسنده یا یک هنرمند رو پیدا بکنیم. حالا مثلا از خانه موزه ها بگیر تا کافه‌هایی که یک زمانی پاتوق ادبی و فرهنگ شهر بوده، یا خیابون ها و آرامستان هایی که یه جورایی با ادبیات گره خوردن. حالا بیاییم تهران رو از منظر همون سه بخشی که من اشاره کردم، جنبه های مختلف گردشگری ادبی بررسی کنیم. اولیش من گفتم گردشگری ادبی مبتنی بر مکان. خب ما توی تهران اماکن خیلی زیادی داریم که هر کدومشون میتونن یک مقصد جذاب باشن برای گردشگری ادبی یا اصلا یک مسیر گردشگری ادبی داشته باشیم که چند تا مثلا مکانی که یک مقصد هستن رو در کنار هم توی یک مسیر گردشگرا ببینن. به عنوان مثال توی محدوده تجریش شما خانه موزه سیمین و جلال رو دارین که خب این خونه یه زمانی پاتوق نویسنده‌ها و روشنفکرا بوده و اینقدر این خونه حس و حالش خوبه که شما وقتی واردش میشید و اینقدر زنده از هنوز که تصور میکنی احتمالاً سیمین و جلال یک گوشه از خونه نشستن و ممکن شما ببینیدشون. و در نزدیکی خونه اونها خونه نیما هستش و اون هم خب در حال یک مقصد ادبیه. و تو همون محدوده ما آرامستان ظهیرالدوله رو داریم تو خیابون دربند که خب اونجا آرامگاه خیلی از بزرگان ادبی مثل فروغ فرخزاد، ملک و شعرهای بهار، سیمین بهانی و رهی معیری و حالا بقیه هستش. یا مثلا تو محدوده مرکز شهر سمت خیابون جمهوری ما کافه نادری رو داریم که این کافه بخشی از تاریخ ادبی معاصر ایرانه، یه جایی که امثال صادق هدایت، بزرگ علوی شاملو و خیلی های دیگه بارها و بارها اونجا نشستن، مباحثه کردن و نوشتن. و جالبه که خب این کافه همچنان زنده و پابرجاست و شما وقتی که اونجا میری یک قسمتی هستش که مثلا مشخص میکنه که صادق هدایت هر وقت میامده پشت این میز میشسته. و خب این قشنگ یک مقصد گردشگری ادبی خیلی جذابه. یا مثلا خود بالاتر از جمهوری شما برسیم به خیابون انقلاب. خیابون انقلاب یکی از مهمترین محورهای فرهنگی و ادبی هستش که واقعا شاید بشه ادعا کرد که حتی مشابهش توی دنیا کمه، که یک محدوده به این بزرگیه و مختص کتاب، انتشار و محصولات ادبیه. و واقعا اگر که فکر شده یک تور و برنامه طراحی بشه، چقدر میتونه اونجا یک مقصد جالب و پر از داستان باشه. اینایی که من اشاره کردم فقط چند تا نمونه بود و تهران پر از این نمونه ها و اماکن هستش که میتونن موضوع یک تور باشن. جنبه دیگه گردشگری ادبی تورهای مبتنی بر رویداد هستش. به عنوان مثال به خاطر تولد فروغ طرفداراش جمع میشن کنار آرامگاهش و برنامه شعرخوانی و نقد شعر و چنین برنامه‌هایی دارن. یا مثلا ما هر سال نمایشگاه کتاب رو داریم که اگر یک تور تخصصی و حرفه‌ای طراحی بشه خود اون میتونه یک مقصد باشه. یا مثلا رویدادهای گفتگو محوری که با حضور نویسنده‌ها و شاعرای معاصر در سوی تهران برگزار میشه و اون هم میتونه تم جذابی باشه واسه یک تور ادبی. و نهایتا جنبه آخر گردشگری ادبی برنامه‌های روایت محور بود که توی تمام اون خیابون‌ها، موزه‌ها و جاهایی که اشاره کردم که ارتباطی دارن با یک سوره ادبی، میشه برنامه‌های روایت محور با حضور راهنمایی که راوی هست طراحی کرد که گردشگرا همزمان که یک سری جاها رو می‌بینن، داستان‌ها و قصه‌های مربوط به اون رو هم بشنون. مرسی که تا اینجا با من بودین و اینها رو گفتم که بگم که تهران میتونه یک مقصد جذاب باشه واسه گردشگری ادبی. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
تو بودی در کنارم، کوه و دشت و آسمان رنگی دگر داشت، ساز پرشور من آهنگی دگر داشت. تو بودی چهره گل تازه تر بود، آسمان ها از ستاره پرگوهر بود. تو بودی خنده بود و آرزو بود، هرچه بود از عشق و مستی گفتگو بود. تو دارد دنیا به چشم من رنگ غم، به خدا غم دارد همه جا. لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من. بازا بنگر دور از تو دگر، لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من. بی تو دارد دنیا به چشم من رنگ غم، به خدا غم دارد همه جا. لبخند من می‌گریزد لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من. بازا بنگر دور از تو دگر، لبخند من می‌گریزد از لب من، شعله های دل می‌ریزد از لب من.
صبحتون به خیر باشه. چه موسیقی گوش نوازی بود.
آره.
یعنی واقعا بعد این موسیقی دیگه باید حداقل تو 5 دقیقه ما سرسنگین باشیم مهران فر.
آره واقعا دارم تلاش خودم میکنم
که ممنونم
در شأن موسیقی.
آره خانم آقایان، امروز داریم در مورد سفر رفتن مثل هر پنج شنبه و جمعه صحبت میکنیم. ازتون پرسیدیم که امروز کجا بریم و داخل چمدونمون چه چیزهایی بذاریم. شماره تلفن‌های ما 2265 2465 2265 2466. پیامک هم میتونید بدید به 30094.
آقا آیدین شربیانی گفتن سلام، صبحتون به خیر و نیکی. من همین الان دارم میرم سفر و در مسیر فرودگاه حضرت امام خمینی هستم. دارم میرم سفر خارج از کشور.
میگفت خب سلامت برید و برگردید.
کجاشو میگفت بهمون؟
آره پیام بعدی دیگه. آره. 3094. آقا آیدین کجا
قبل از اینکه بشینی تو هواپیما بگو برید کجا میریم، ما حداقل بتونیم. آره
کیش مادر خرجمون هم مهران فر. من خیلی موافقم شیدا، ولی خود مهران فر
نه، منم موافقم، نه اصلا مسئله ندارم. اون تو کارت بانکی مثلا شاید تا وسطای کیشو پوشش بدیم، تا وسط مسیر روی اونم زمینی اگر بخوایم بریم، هوایی که هیچ چی.
یعنی بخوام از تهران تا اصفهان مثلا
میریم بعد برمیگردیم، چون دیگه بیشتر از اون کارت بانکی نمیتونه سفر رو پوشش بده متاسفانه. گفتن سلام تو بهتون بخیر. محسن نوریان هستم از تهران به همراه آقا هوشنگ. آها
ای وای من فکر کردم
رفیق خدای منو ببخش.
آره
نه یه توتی دارن اسمش هوشنگ گذاشتم. من از طرف آقای نوریان معذرت میخوام.
نوشته که به همراه آقا هوشنگ که اسم توتیمه داریم میریم. خدا قوت میگم بهتون. آره همین با توتیشون دارن میرن یه جایی.
نه گفتن که هر جا شما باشید و آدم پایه باشه منم پایه‌ام، برو بریم. خیلی براشون مقصد مهم
نیست،
هم سفره،
هم سفره بیشتر مهمه. آقا هوشنگ خیلی وقت دم شما گرم.
سلام علیکم، صبحتان بخیر باشه. رادیو تهران، مردم تهران، هم شهری تهران، هم ولایتی تهران، هم وطنان تهرانی، آقای موجی برنامه، خانم موجی برنامه، مگه چمدونتونه وردارین کجا بریم؟ ما میگم بیا نشهر، بیا مشهر، بیا بکن اطاعت، دوای درد هر درمون رضا هست. یا اینجا ببین این مرکز نور، که مشتاقان می آین از ره دور. رضا یک افتخار است بهر ایران، همه بر معجزاتش دارن ایمان. رشنگی نام ایران از رضا است، یا مشهد ببین چه با صفا است. کنار بارگاه امام رضا سلیمانی. خدا نگهدار.
آقای سلیمان متشکرم که تماس گرفتید با ما. اون آقا آیدین بود که داشتن سفر خارجی تشریف می‌بردن، پیام دادن گفتن که برای شرکت در کنفرانس AI در کشور آلمان.
اصلا سطح هوش مصنوعی جمع 5 پله رفت بالاتر آقای آیدین.
ولی من اسم ایشون رو تا حالا ندیده بودم رو سایت.
منم اصلا ندیدم.
یا شنونده خاموش بودن که الان روشن شدن،
یا نوشنوندن،
یا نوشنوندن. خیلی خوش اومدید به جمع رادیو تهران.
از سفر که برگشتی بازم گوش کن چند بدون، ما رو یادت نره آقای آیدین.
اونجا با ایران صدا میتونه بشنوه.
میتونه بشنوه.
بله،
با آی پی خارج از ایران.
آیدین نمیخواد که یعنی نشان،
یعنی با سرور خارج از کشورم وصل میشه به ایران صدا.
من قبلیو ترجمه بکنم با اسم کاربری اینجوری که لازم نیست.
نه من آی پی گفتم. آی پی. آره
آی پی یعنی خودت.
شناس نمیدونم، شناسه اینترنتی خارج از کشورم میشه رد شد به ایران صدا.
واقعیتش اینه که اگر در مرورگرتون هر مرورگری شما ایران صدا رو بنویسید و شما سکش باز میشه.
سعی تو بکن آقای دین.
آی رادیو تهران همه جای جهان در اختیار شما هست.
نباشین رحیمیم، 84 سالمه. حالا یه چیزی بگم، شیراز انقدر خوبه. من 45 سال پیش پسرم میخواست عروسی کنه، 2 روز به عید مونده بود، اومد به من گفت سر کار بودم، مامان بلیط گیر نمیاد، ما میخوایم بریم شیراز. خدا شاهده رفتم، گفتم من میرم. رفتم هواپیمایی، گفتم 2 تا بلیط میخوام برای شیراز. گفت خانم نداریم. گفتم خواهش میکنم، من اینجا نشستم، پیچ کنین، اگه 2 تا بلیط آوردم پس دادن، من برای پسرم با خانمش میخوام. خدا شاهده 10 دقیقه نگذشت یهو دیدم پیچ کرد. خانم رحیمی 2 تا بلیط آماده است، 2 تا آوردم پس دادن. گرفتم، خاطره شد برای پسرم عروسم. الان خیلی خوشحالن. یاده اون روزا افتاده، دیروز به من زنگ زده. ماما خیلی ازت ممنون. تشکر میکنم خانم رحیم حسینی، آقای مهران فر عزیز، پسر گلم. خواهش میکنم همیشه هوای ماها رو داشته باشید. خدا حافظ.
ای جان، خانم رحیمی جان،
منت رو سر ما میذاریم تماس.
خیلی شیرین هم تعریف میکنین خاطره ها رو و خیلی جذاب بود. و چه جالب که در خاطراتون هم به شیراز پرداختیم که این هفته هفته شیرازی هاست.
آره. بعد کی رفتن شیراز؟ 45 سال پیش.
ماشاءالله.
شیراز اون موقع
قشنگ. آره. دنیا دیدن خانم رحیمی.
آره.
میدونی این مدلی هست. ولی خب متشکرم که از خاطرات سفرتون هم در برنامه چمدون به ما میگید، با ما در میون میذارید و خیلی خوشحال میشم خود شاهده که صدای شما رو میشنوم.
سلام و عرض ادب خدمت بچهای رادیو تهران، برنامه چمدون. سالم باشید همتون. مجری های مهربون، نوکرتون هم مرتضی ملک‌پور بچه در مستر با افتخار این شعر هم تقدیم به شما. دریا 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 عشق ما دریا، دریا 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 عشق ما دریا، یادی یا تهران محبوب دلها، یادی یا تهران محبوب دلها، مجریاتون همه هستن فرشته، مجریاتون همه هستن فرشته، اسم تک تکشون رو قلبم نوشته، اسم تک تکشون رو قلبم نوشته. ما بچه تهران داد میزنیم از جون، برنامه فقط رادیو تهران چمدون، برنامه فقط رادیو تهران چمدون.
ای جونم به این انرژی،
ماشاءالله.
آقا مرتضی بلوکات بچه در بنسر خیلی مخلصیم، دم شما گرم، چه نفسی چه صدایی، خیلی لطف کردی تماس گرفتی با همون، سپاسگزارم.
خیلی خوشحال شدیم صدای شما شنیدیم و متشکرم که علاوه بر این که تماس میگیرید با ما، پیام هم میدید. در مورد شازند امروزی خورده بیشتر صحبت کردیم. آقا خسرو از شازند گفتن که لطفاً اسم منو بخونین جلو خانم امینا، مثلا آبرون رو خوندیم. آقای خسرو از شازند. و جالبه آقای مهدی شعبانی هم از تهران گفتن که در مورد شازند اگر بخوام بگم، جاذبه های طبیعی پارک عباس آباد رو داره، دریاچه کوکبیه رو داره، بعد خوراکی انگور داره و لبنیات طبیعی، و در آخرش هم آش ترخینش خیلی معروفه.
آشش معروفه. خیلی متشکرم
که آره. البته ترخینه رو استانهایی که حوالی در واقع رشته کوه زاگرس هستن زیاد میپزن.
درسته.
ولی این که حالا شازندیا این واقع مختص خودشونه نمیدونستم.
بعد میدونیم به چی فکر میکنم خانم رحیم حسینی علی پریم خوندین شما جدنا، یعنی این ایران عزیز ما چقدر کشور عجیب غریبیه. حتی یه شهر کوچکی مثل شازند در هر جای ایران، شما مثلا شهرستان‌های مختلفو در نظر بگیرید، آره، شهرای آره. بزرگمون صحبت نمی‌کنم، تهران و شیراز و مشهد و اصفهان،
آره، آره.
هر شهرستان و شهر کوچیکمون، حتی روستاهامون، کلی جاذبه طبیعی، صنایع دستی، اصلا اتفاقات مختلف، غذاهای مختلف که مختص خودشونه. در یک مثلا شهرستان کوچیک میبینید که این هست و مال اون شهرستان هم فقط هستش. آره، و این به نظرم از ویژگی‌های منحصر به فرد ایرانه.
همینطوره. و جالبه، من یه تیتری در مورد شازند میخوندم که نوشته بود بهشت پنهان گردشگری در قلب ایران. یعنی واقعا همینه، یک بهشتیه که حالا ما امروز داریم بیشتر باش آشنا میشیم.
خیلی شاید بهش پرداخته نشده،
خیلی پرداخته نشده بکره. و امیدوارم به جای اینکه هی همش به شهرهای بزرگ و کلان شهرها فکر بکنیم برای سفر رفتن، شهرستان ها رو هم کمی بهش توجه بکنیم. اما ساعت در حالی که 7:22 دقیقه است، وقت شده که یه گزارش بشنویم از آقای داوری فر که در مورد بیراه نوردیه.
من الان وسط یه چادری نشستم که دور تا دور من ماشینای آفرودی باید بینا بگی.
این ماشینا ضمن عرض سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، بنده محمد رضا مظفری هستم از بچه فدراسیون موتور سواری و اتومبیل رانی کمیته سافاری. من اول توضیح بدم خدمتون، خیلی دوستان وقتی ماشینایی رو سطح شهر میبینن که توینینگ شدن، سپر دارن، اینا میگن ماشین آفرودی. این عامیانه شده که میگن آفرودی، ولی در اصل آفرود نیست. آفرود به اون ماشینهایی میگن که ساخته شدن برای پیست مسابقات. در اصل آفرود به معنای بیرون از جاده، نه داخل جاده است. ما به این ماشین میگیم ماشینای سافاری رو، ماشینای طبیعت‌گرد. کار ما اینه که میریم تو دل طبیعت برای گشت و گذار، برای برگزاری مسابقات، برای تفریحاتمون.
اون آفرودیایی که گفتید پیست مشخصی ما داریم براشون؟
بله، کمیته جدایی دارن، پیستی دارن، حرفه‌ای هستن که میرن داخل پیست با هم دیگه مسابقه و رقابت انجام میدن.
خب بیایم در مورد سافاری صحبت بکنیم. ماشاءالله اینجا هیجانم زیاده، همه اهل طبیعت و سفرن، صداها زیاده. دوستانی که سافاری یا بیراهه در واقع میرن و سفر میکنن با این خودروها، اینا معمولا میگن که آقا اینا میرن به طبیعت آسیب میزنن، صداهایی که تولید میکنن، حالا چه خود خودرو چه موسیقی، احتمالا تو سفر بالاخره جمع انرژی داره و اون انرژی دور هم میطلبه که حالا خوش باشن، شاد باشن. آیا اینو شما میپذیری؟
فرمایش شما رو قبول دارم به خاطری که ممکنه از 100 نفر یک نفر هنجار شکن باشه و این اتفاق بیفته، ولی 99 نفر دیگه نباید چوب یک نفر رو بخورن. خیر، ما چنین کاری انجام نمیدیم. ما شعارهایی داریم، ما حتی آتیشی که میخوایم روشن کنیم رو سطح زمین روشن نمیکنیم. سپایهایی داریم بالاتر از سطح زمین روشن که مبادا گیاهای سطح خاک بسوزن، ممکن تا ده ها سال دیگه اون گیاه نتونه رشد بکنه. یک طبیعتگرد، یک سافاری رو فقط باید خط لاستیکش رو زمین بمونه. ما حتی آشغال طبیعت رو جمع میکنیم، به طبیعت احترام میذاریم. وقتی مهمون میاد خونه شما باید بهش احترام بذاریم. ما مهمون طبیعتی، قرار نیستش که بریم صاحب خونه رو خونه‌شو ویران کنیم و برگردیم.
پس اون ذهنیتی که الان در واقع خیلی مرسومه تو شبکه‌های اجتماعی و این طرف اون طرف میگن، مثلا این ماشینی که دو دیفرانسیل هست، این اجازه رو میده که تو یه راه بیراهه بکری رو بری و اون اثری که لاستیک بخواد تو فضای بیراهه به جا بذاره ممکنه تخریب پوشش گیاهی باشه، ممکنه که یه گناه جانوری خاصی داشته باشیم به واسطه صدای خود رو بترسه و شاید منطقه رو ترک بکنه، تو بحث زاد و ولدش تاثیر بذاره. اونا کیان؟ اونا چیان؟
ببینید عرصیان خدمت، ممکنه هنجار شکن باشن در تمام زمینه ها، مگر ما تو خیلی ببخشید باشید ما دوز نداریم؟ پس دلیل نمیشه که اگر کسی خطایی کرد به پای ما نوشته بشه. من یه مثال ساده بزنم، ما فردا داریم یه مسابقه برگزار میکنیم به نام مسابقه سافاری استان قزوین به استان گیلان. یک مسیر بسیار زیبایی رو طراحی کردیم که تمام اون فرمایشگاه کنار اون رد میشیم، ولی از تو جاده های خاکی حتی تو چمن هم وارد نمیشیم.
و اگر کسی بیاد عضو گروه شما باشه هنجار شکنی بکنه چه برخوردی میشه؟ فرهنگ سازی داره،
کلاس‌های آموزشی داریم برای این کار، داریم همه دوستان رو راهنمایی میکنیم. ببینید ما در دل کارهامون داریم کاری میکنیم که خانواده ها رو جذب این اتفاق بکنیم. مثال ساده‌تر بزنم، تو همین رویدادی که انشالله 4-5 شنبه جمعه همین فردا و پس فردا 24-25 مهر ماه داره از قزوین به گیلان انجام میشه، مسابقه آشپزی در طبیعت داریم، مسابقه عکاسی داریم، هم انسجام خانواده ها رو داریم. به هیچ عنوان نمیذاریم همچین اتفاقی بیفته. آموزشایی که داریم میدیم آموزش این که به طبیعت احترام بذارید. وقتی به طبیعت طرف احترام بذاره قطعا هیچ اتفاق ناگواری پیش نمیاد.
وسیله‌ای که شما دارید اصطلاحا سافاری یا بیراه نوردی، یک سبکی از سفر متفاوته. این نوع سفر به نظرت وقتی میری یه جای خاص با مدل‌های سفر دیگه چه تفاوتی داره؟ چی بهت میده؟
آرامش، آرامش مطلق. ما تو هر سفر با دوستان جدیدی آشنا میشیم. توی همین سفر سافاری که داریم شما 11 استان رو دارید میبینید. تو هر سفر دوستان جدید، استانهای جدیدتر با ما همسفرن و ما به استانهاشون در دوره‌های بعد سفر میکنیم. ما در دل سفرامون جاهای دیدنی استانها رو داریم، مناطق باستانی رو داریم میریم، ترویج فرهنگ گردشگری رو داریم انجام میدیم. ما یکی از افتخاراتمونه که در دو سال متوالی 1402 و 1403 دو دوره راند خزر تا خلیج فارس رو برگزار کردیم. همینا رو از بیراهه رفتیم ولی به طبیعت آسیبی نرسوندیم. طبق قوانین فیا 400 کیلومتر در روز بیشتر رانندگی نمی‌کردیم. پس 8:30 صبح حرکت کردیم، 12 صبح می‌رسیدیم شهر مقصد. جاهای آثار باستانیش، برخورد با ملیت و بومیت‌های اون منطقه، این جزء افتخاراتمه.
الان اینطوری هست که بومی‌های یک منطقه وقتی این خودروهای شما رو می‌بینن واکنش منفی دارن یا واکنش مثبت؟
سعی می‌کنیم پیام‌آور صلح و دوستی باشیم براشون، با دادن هدیه بهشون و نشست و همنشینی باهشون بهشون نشون بدیم که میتونیم چی دوستدار طبیعت باشیم. یه مثال ساده تر بزنم، به این ماشینا به این دیدم نگاه نکنید. خدا نکرده اتفاقات ناگواری که میفته این دوستان پای کارن. زلزله‌ای که سلاس باباجانی سمت کرمانشاه اتفاق افتاد، سیلی که نوراباد لرستان اتفاق افتاد، همین برفی که سال 1398 تو استان خود ما قزوین، اتوبان قزوین به زنجان اتفاق افتاد و راه بسته شد، این دوستان بودن که 18 نفر تو همون شب از مرگ حتمی نجات دادن. چون ماشیناشون توانمند هست برای این کار، تقویت شده که بتونن توی برف و تو منطقه سبول عبور بتونن عبور بکنن.
کسانی که میان تو گروه شما آموزش میبینن و مسائل رو بررسی میکنید، اونایی که جز به گروه شما نیستن و هنجار شکنی میکنن با اونا با چیکار کرد؟
سعی میکنیم باهاشون با ملایمت صحبت کنیم، دعوتشون کنیم، آفرهایی براشون بذاریم که لذت ببرن، خودشون بیان و بابتش انجام کار گذشته شرمنده بشن.
سفر تلای بران بیرو عشق بین بیاد جاران سفر و سفر تلای بران بیرو عشق بین بیاد جاران گرمی نت کل تو دل دست پرده دل داری کرده نخود نشارده گرمی نت کل تو سپردن دلداری کردن نخواهد نشاردن